بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. أنا الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي كمال المقطع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بإحياء نظرها إليك، حتى تقرب أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعزة سجن محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. عرض کردیم که چهار فرض عقلا در باب وضع و وضعیت موضوع الله از حیث عام و خاص بودن قابل طرح است. و از عام و موضوع الله عام باشد. دیگر این که و از خاص و موضوع الله نیز خاص باشد. و سوم این که و از عام یعنی معنای متصور کلی باشد، موضوع الله احیانا خاص، و وجه چهارم عکس این، معنای متصور خاص باشد و موضوع الله عام. چهار فرض قابل تصویر هست. در خصوص این چهار فرض راجب این که موضوع الله عام و وضع نیز یا معنای متصور نیز عام باشد، کسی تردید نکرده که هم ممکن هم محقق. این که وضع عام یعنی معنای متصور خاص یعنی معنای متصور خاص باشد و موضوع الله نیز خاص، این هم باز محل بحث است. هم ممکن انگاشته شده هم محقق دانسته شده، هم اتفاق دارد. انما کلام در این که آیا اون دو فرض دیگر که یکی وضع عام یعنی معنای متصور در حین وضع کلی باشد و موضوع الله خاص و جزئی باشد، این ممکن است یا نه؟ گفتن ممکن است. واقع شده است یا نه؟ محل اختلاف. فرض چهارم هم که تنها برای امکانش و احیانا حتی وقوعش یک نفر نظر داشت که میزای رشدی. در مورد قسم سوم، یعنی اونجا که وضع عام باشد معنای متصور عام باشد کلی باشد، موضوع الله ولی جزئی باشد خاص باشد، حال مستعملون فی هم جزئی باشد یا نه، مازاد بر این تقسیم محل بحث. اینجا به شدت موضوع نزاع است. مجموع نظرات و دیدگاه ها رو که انسان مراجعه میکنه، در جمع‌بندی مجموع نظرات به نظر میرسه که میشه در چهار گروه و به چهار نظریه این دیدگاه ها رو تحویل برد و دسته‌بندی کرد. فقد وقع الخلاف في وقوع الثالث بعد الإذعان بإمكانه، اینکه وضع عام باشد معنای متصور حین الوضع عام باشد به کلی، و موضوع اون له خاص و جزئی باشد، امکانش رو همه قبول دارن. اما اینکه آیا واقع هم شده، مصداق خارجی هم داره، اینجا گفتن این کسانی که قائلا مصداق خارجی داره، گفتن مصداق خارجی وضع حروفه و چیزهایی که در حکم حروف هستند، اسمایی که مانند حروف هستند مثل زمائه و اسما اشاره و موصولات و اینا. گفتن وضع حروف و ما شابه ها من الاسما مثل الزمائر و اسماء الاشاره و الموصولات من القسم الثالث. متأخرین اکثرا بر این نظرند، متأخرین اصولیون بر این نظرند که وضع حروف و مشابهه ها در واقع از قسم سوم قلم داد میشن، وضعشون عام است، موضوع لهشون خاص است. اون زمانی که وضع آمده کلمه من رو وضع کنه، معنایی رو که برای من تصور کرده مطلق ابتدا بوده، ابتدای خاصی منظورش نبود. و اما موضوع له و مستعمل فی خاص، وقتی میگید سرت من البصره الى الکوفه، این من البصره عام به کار نمیره، این استعمال. وقتی گفتی سر تو من البصره، از یه نقطه خاصی حرکت کردی و این نقطه خاص در واقع یه جزی از شهر بصره است که شهر بصره شامل میلیون ها یا میلیارد ها نقطه است. شما از یک از اینو حرکت کردی، پس وقتی بکار میبریم این رو به معنای ابتدا، داری در یک نقطه خاصی به کار میبری، پس مستعمل فی شما خاص است. الالکوفه هم همینطوره. تصور کردن اینجوری که خب به کوفه رفتی، همه جای کوفه که نرفتی، شما که شهر اون بزرگی همه رو قدم که نزدی، بخش عمدش خونه مردم که کسا راحت نمیدن، به یه نقطه خاصی رفتی سامنه. پس بنابراین منو الا اینجا موقعی که وضع می شده واضع نیمده بگه من به معنای ابتدا، ولی فلان ابتدا خاص، الا به معنای انتها، فلان انتهای خاص، اینو نگفت، بلکه گفته است ابتدا هر ابتدایی، انتهام هر انتهایی ابتدا. اما در مقام استعمال به طور برای مورد خاص و مثال خاص و جزئی استعمال میشه. حالا این محل بحث دیگه رو عرض میکنیم. پس بنابراین اونا که قائلن به این که حروف از این قسمن، اینجور تصویر میکنن مسئله رو، بگن آقا بینید موقع وضع که واضح اصلا تو ذهنش نبوده که بعدن بناست من رو کی برای چه ابتدایی به کار ببرد، کدوم شهر، چه نقطه از کدوم شهر. پس بنابراین عام در نظر گرفته، هر گونه ابتدایی منظورش بوده است، اونو تصور کرده و وضع کرده. اما موضوع له عام نیست و مستعمل فیه عام نیست، خاصه. ولی هم از متقدمین کسانی مخالفند، هم از بین معاصرین، از جمله خود محقق خراسانی است. در مجموع از کردیم چهار قول اینجا از آرایی که مطرح شده انسان استقراء میکنه به دست میاد. فقط وقع الخلاف فی وقوع الثالث بعد الاذعان بامکانه فذهب الیه جمع غفیر من المتأخرین بأن وضع الحروف و ما شابهها من الاسماء مثل الضمائر و اسماء الاشاره بل الموصولات من القسم الثالث رغم من خالفهم من المتقدمين والمعاصرين، وانکه کسانی از متقدمین و کسانی از معاصرین با این متأخرین مخالف هستند. فنبحث عن المساله فيما يلي فنقول ان الاقوال فيها اربعه. الاول الوضع العام والموضوع له الخاص العام مع كون المستعمل فيه خاصة. این محقق رشدی رحمه برای افکار فرموده که در خصوص حروف وضع عام، موضوع له هم عام، اما زمانی که من رو به کار میبریم در مقام استعمال خاص است. این یک دیدگاه در بدایل افکار به تفصیل همیشون بیان فرمودن در صفحات 44 و 45. جان نه نفر دیگه در حین استعمال در مورد خاص استعمال میشه در مقام استعمال، ولی زمانی که جعل شده این بنا نبوده که موضوع لهش خاص قلم داد شد، موضوع له عام، اما هنگام استعمال به اصطلاح در خاص استعمال میشه.
از
حالا اون به اصطلاح تفاوت رو بررسی میکنیم، اینکه آیا عملا استعمال خاص میشود تا اینکه بگیم بنابراین بود است که مسلمان فی خاص باشد. این خب تفاوت نکته است که بعضی هم از همین تفاوت استفاده کردن و تأثیر دادن در مسلمان فی در موضوع له حتی الان عرض میکنیم. خب این یک دیگاه الوضع العام و الموضوع له العام مع کون المستعمل فی خاصة. الثاني الوضع العام والموضوع له العام مع كون المستعمل فيه أيضا عاما. صاحب فصول خود محقق خراساني نتقاشون این است که هم وضع عام است، حين وضع معنای متصور رو وضع عام لحاظ کرده است، من بر اون مطلق ابتدا جعل می کنم گفته است، موضوع له رو هم عام در نظر گرفته، حین استعمال هم عام است به معنای خاص استعمال نمیشه. این دیدگاه رو صاحب فصول مدقق تهرانی در فصول العربیه صفحه 16، محقق خراسانی در این نسخه جدید کفایه هم جلد 1 صفحه 83 بیان فرمود. فقط اکتفى المتقدمون اقتصر المتقدمون ايضا بذكر كون الواز والموضوع له فيها عاما من دون اي اشاره الى حال المستعمل فيه. متقدمين هم همین نظر رو مطرح فرمودن، منتها به مقام استعمال و مستعمل فيه اشاره نکردن، فقط واز عام موضوع له عام بودن را ترک کردن که در قوانین میزای قومی نقل شده بعضی نظرات از متقدمین و مرحوم محقق تهرانی به تعبیر ما، یعنی مشیخ محمد تقی اصفهانی در هدایت المستشرقین شرح معالم این رو این آرا رو نقل کردند. این هم قول دوم. از ثالث ذهب جمهور المتأخرين إلى كون الموضع له والمستعمل فيه في كليهما خاصين. أكثر المتأخرين قفتان ك هم موضوع له عام است، حين وضع واضع معنای عامی را برای موضوع له برای به اصطلاح حروف در نظر گرفته و گفتم که موضوع لح به اصطلاح خاصه و نمی شود که عام در نظر گرفت، به اعتبار اینکه مستعمل فی خاصه. اصلا در عمل شما وقتی کلمه من و الا رو به کار ببرید به ناچار در خاص به کار میبرید، میگید که ذهبت من البصره الى الکوفه، آیا این پاشو گذاشت وقتی میخواست از بصره حرکت کنه رو کل بصره؟ یا به تعبیر دقیق تر همه جا قدم زد در سراسر بصره؟ که همه این ابتداهای از بصره رو از هر جا که ممکن بود حرکت کنه رو این آقا قدمشو گذاشت که همه بشه به ابتدای آقا، از ممکنه چون چیزی؟ یا نه لاجرم از یک از نقاط چند میلیون نقطه‌ای یا چند میلیارد نقطه‌ای شهر بصره این قدم برداشت و عزیمت کرد که بره کوفه؟ اصلا ممکن نیست که مستعمل فیه عام باشد، خاص است. وقتی مستعمل فیه خاصه حالا ببینید ما الان در مقام تبیینی هستیم، اینکه حالا کدوم از اینا درسته یا چه اشکالات بحری یک وارده، آره بحث میکنیم، ولی الان خواهم تفهم بشه که چه میگویند و چه دیدگاهی مطرحه و چه اونو تبیین میکنن دیدگاهشون رو. به هر حال اکثر متأخرین میگن که آقا موضوع لغو مستعمل فی هر دو خاص است، چرا که مستعمل فی که خاصه نمیشه که عام باشه، که از یه جا شما حرکت میکنی، از کل بصره از نقطه 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 بصره که حرکت نمیکنی، شما از یه جای معینی حرکت میکنی. خب اگر عملا این گونه است، وقت موضوع لح رو اگر عام بگیرید میتونید عام هم به کار ببرید؟ هیچ وقت نمیشه به کار برد، چون نمیشود هیچ وقت عام به کار برد، پس همیشه باید به معنی مجازیش به کار ببرید. موضوع لح عامه ولی هیچ وقت عام استعمال نمی کنید، همیشه خاص باید استعمال کنید، چون چاره نداری اصلا، نمیشه به همین نقاط فرض کنید منطقه بسته پا گذاشت و عزیمت کرد، همیشه چون خاص به کار میبرید. اگر بگویید که عام منظور شده موضوع له عام است، هیچ وقت در موضوع له به کار نمیبرید، در یه معنای دیگری پس کم محدودی دارید به کار میبرید. چون اینجور میشه هیچ وقت معنای حقیقی نخواهد داشت، ما به اصطلاح این محظوری است. پس ما بر این باید بگیم آقا اصلا موضوع له هم خاصه، چرا که همیشه در معنی خاص به کار میره. خود این در واقع قرینه آن است که اصلا موضوع لهش خاص است. چگونه ممکن است که یه چیزی معنای عامی داشته باشه هیچ وقت در اون به کار نره، همواره به معنای مجازی به کار؟ این چه معنای مجازی است که همیشه در اون به کار می‌رود؟ و آن چه معنای حقیقی است که هیچ وقت در اون به کار نمی‌رود و نمی‌شود که در اون به کار برود عملا؟ خب پس بنابراین موضوع له هم لزوماً خاص است و در این که مستعمل فی هم خاصه که مفهوم اون انه خیلی روشنه، چون خاص غیر خاص نمیتونه به کار بره. امثال محقق خمی در قوانین جلد یک صفحه 10 اینجور فرمودن، باز در هدایت المسترشدین محقق تهرانی و محقق اصفهانی در صفحات 30 تا 31 همین رو تبیین فرمودن. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در نهایت الدرایه جلد یک صفحات 16 تا 19 این رو تبیین فرمودن. این هم قول سوم. قول چهارم یه قول نادری است نسبت داده شده به مرحوم شیخ رضی نجم الائمه در شعر کافی. اصلا گفته است که حروف معنایی ندارد، حروف ما به ازا ندارد. الرابع ما نقل فی فوائد الاصول
جمله قرار گیرن که ساقی شده که معنا دارن،
خب شما الان دارید به اصطلاح جواب میدید ایشون، فعلا قول ایشون رو دارید تبیین میکنید. ما نقل فی فواید اصول نهایت الافکار عن الشیخ الرزی نجم الائمه انه قال فی شرح الکفایه لا معنا للحروف، حروف معنا ندارن، بل لم تودع الا لمجرد کونها علامات للخصوصیات المرادات من المتعلقات. حروف یه علائمی هن که خصوصیات در واقع اون اسمی رو که این حروف بر اونو تعلق میگیرن رو میخواد بیان کنه و نه هیچ چیز دیگری. تنظیر کرده گفته که نظیر کلمه یرمی که خود به خود البته عنوان فعل اگه به کار بره یه جایی معنا داره، اما در یه جمله‌ای که شما میخواید اشاره کنید به شجاعت یه آقایی و دارید کلمه اسد رو در خصوص او به کار میبرید مجازن، بعد یرمی رو میارید، قصدتون نیست به این آقا تیر اندازه، تیر انداخت، صرفا میخواید اشاره به یک جهتی بکنید، خصوصیتی بکنید در اون به اصطلاح آیه شجاعی که از به اصطلاح از او به اسد تعبیر کردید. وقتی میگویید که رأیت و اسدن یرمی، میخواید بگید تیراندازی شد یا میخواید بگید اسد رو دیدم، و به تعبیری میخواید بگید یه آدم شجاع رو دیدم، اینو میخواید بگید. اصلا یرمی برای شما موضوعیت نداره، قصد ندارید اخبار کنید از این که آقا امروز صبح تیراندازی شد، اینو اصلا نمیخواید بگید، چون مهم نیست، اصلا قصد این معنا رو نکردید. شما میخواید بگید یه پهلوان رو دیدید، یک تیرانداز ماهر چیره دست و زبردست رو دیدید، همین میخواید بگید. منتها چون آمدید از او به عنوان اسد یاد کردید و ذهنا میره به سمت اون حیوان مفترسی که در جنگل زندگی میکنه، برای که اینو منصرف بکنید بگید آقا این آدم یه پهلوان، مراد من از این اسد اون پهلوان است که در تیراندازی هم مهارت داره، اینو در واقع میخواید بگید. در نتیجه رأیت و اسدن اصلا کلام شماست، کلام شما رأیت و اسدن تمام، میخواید بگید پهلوانی دیدم، مخاطب شما متوجه نمیشه که این اسد و شیری که دارید شما میگید همون حیوان مفترس، اون حیوان پشمالوه چهار دست پا میره. این که نشه میگید یرمی تا بگید آقا این از یه اسد دیگه است، اما اسد مجازی یرمان منظورنه، این از کلمه یرمی چی داره یاد نمی کنید. در حقیقت یرمی انگار اینجا معناش منظور شما نیست و بنا نداره کلمه یرمی رو مثابه فعل مضارعی که مثلا دلالت بر رم می کند در حال آینده به کار ببرید. شما میخواد بگید رای تو اسد. حروف همی هم چالتی دارن، اصلا مسئله اینه، میگید آقا سرت من البصره الى الکوفه، میخواد بگید من از کوفه به بصره رفتم، حالا از کجای کوفه شروع کردم، مثلا از کجای بصره شروع کردم به کجای کوفه رسیدم، منظورتون نیست، این رفتن رو میخواد اعلام کنید انگار. و این منو الا چندان موضوعیت و استقلالی ندارن، استقلال معنوی ندارن، معنی خاصی رو نمیخوان القا بکنن. بله از این که در حال مسیح مطرحه و کوفه مطرحه و رفتنی مطرحه، اینا در واقع معنای مستقلی احیانا ندارن، اونم خوب یه نظری گفته است که لا معنا للحروف بل لم تودع الا لمجرد کونها علامات للخصوصیات المرادت من المتعلقات، نظیر و دلالت یرمی علا ارادت رجل الشجاع من لفظ اسد فی قول القائل رأیت اسدا یرمی. مسئله رو به این ترتیب در واقع برای اینکه حالا هر دلیلی تصور، چون به هر حال ذات در احیانا فکر کردن حروف مطرح نیست، زمان در حروف مطرح نیست، یه جهاتی از این توجهات تو ذهنشون بوده، گفته اصلا حروف فاقد معنا هستن، پس من اصلا صورت مسئله کنم.
من از نظر ما خاطر اینکه اینجا از این قرائن مجبور هستیم در مقام مجازگویی استفاده بکنیم، ولی این حروف اصلا خاصیتشون اینه که ارتباط میدن کلمات رو به هم دیگه، نیاز به حروف داریم.
خب ببینید، یه وقت میگید اینا فقط رابطه
احراز از استفاده حروف و قریب قرار
قبول، اما یه وقت ایشون میگه که فقط در حد رابطه استفاده میکنید، پس معنی خاصی نداره. این یه عنصر رابطه، معنای رسن نداره خودش، اینو میخواد بگه. اما حالا بگیم که معنای دارد، شما بردار جاش مثلا کلمه اسمو بذار، بگی که مرحوم آخون تصویر میکنه، ببین کلمه اسم جایگزینش میشه و کاملا معنی مستقل داره یا نداره. حالا در هر حال چهار نظریه اینجا مطرحه، چون مبحث معنای حرفی هم یه بحث از جهتی فلسفی است و پیچیده است، از جهتی زبانشناسیه، یا باید گفت که چون بواسطه زبانشناختی هم امروز بیشتر فلسفی قلمداد میشن، باز به نفع فلسفی شدن مبحث در واقع این مسئله تمام شده. مطلب دقیق و پیچیده است، در عین اینکه یه مبحث فی الجمله پر ریشه و پر مایه است که طی این 20 سال اخیر به جد مطرح شده، در اصول مورد نقد و بررسی قرار گرفته، کاربرد کمتری در فقه داره، یا اصلا وقتی مثال میخوان بزنن بگن بعضی از مباحث اصول به کار فقه استنباط نمیاد، از جمله همین بحث معنای حرفی رو مثال میزنن، میگن خود در معنای حرفی تو فقه و استنباط رو چقدر کار برده، ولی خب همه وارد شدن، جور آزمایی کردن و بحث رو خیلی به اصطلاح کش دادن و لاجرم باید بحث کرد، جمعی که در زمره همون مباحث مبنایی و زیرساختی و یه معنا مبانی زبانشناختی احیانا اصول قلم داد میشه و یا از یک جهتی یه نوع تحلیل در واقع هستی شناسانه و معرفت شناسانه هم قلم داد میتونه بشه مبحث معنای حرفی، چون از یک سنت و یک نوع از وجودها وجود ربطی به اصطلاح قلم داد شده. علاوه ها بحث جدی و دقیق است که تو 20 سال اخیر وجود مطرح شده، آراء فراوانی عنوان شده که همه ناچاران بهش بپردازن، ما میشن وارد میشیم جان. نه که اصلا صورت مسئله پاک میشه، آقا اصلا معنی حرفی نداره تا وضعی باشد، معنا نداره، وضعی هم نیومده، پس بنابراین میگه اصلا دعوا رو صورت مسئله پاک کرد، دعوا رو جمع کرد. ما حالا دیگه طرح مسئله کردیم، ولی ادامه بحث رو بعد از سفر انشاءالله خواهیم داشت.